و لایف استایل انسان ها شد مادی گرایی، مصرف گرایی، این که شما مصرف کن، سلیقت رو با توجه به اون چیزی که کارخونه ها دارن تولید میکنن تنظیم بکنی، این میشه مصرف گرایی دیگه. سبک زندگی انسان ها تقریبا از اوایل قرن 21 به این سمت رفت. حالا در اوج مصرف گرایی، در اوج تبلیغات امپریالیسم، در اوج مادی گرایی که در همه جای دنیا رقم خورده بود، حتی انقلاب های فرانسه، حتی انقلاب های روسیه متأثر از این جریان امپریالیسم بود و در خیلی از موارد ضعفی که از این دو انقلاب یاد میکنن به عنوان انقلاب های بزرگ دنیا، ضعفشون همین مرتبط بودن به جریان امپریالیسم بود، انقلابی مثل انقلاب اسلامی ایران میاد بروز پیدا میکنه در سال 1357 و میگه که آقا ما تمام دنیامون، تمام زندگیمون، تمام انرژی و فکر و ذکرمون نباید اون مادی گراییه، نباید اون امپریالیسم باشه. انسان یک بعد مادی داره، یک بعد معنوی، و نمیگه که اون مادی گرایی رو کلن باید بذاری کنار، صفر بشه، اون کاری که خیلی از افراطی ها میکنن و کردن شاید در دنیای شرق. نه، مجموعی از این دوتا، یعنی چیزی که سالها قبل، چیزی حدود 1400 سال قبل به عنوان تمدن اسلامی مطرح شده بود و در جاهایی، در مناطقی موفق بود و در خیلی از جاها هم به خاطر اجرای اشتباه شاید آنچنان استقبال نشده بود، از طریق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 یک بازنگری درش شد، یک زنده شدن دوباره، یک موج جدید در تمدن اسلامی ایجاد شد و این نقش رو در درجه اول باید منتسب کرد به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که با درایت خودشون از دل همه این مادیگرایی تونستن به انسان ها بگن آقا یه لحظه وایسید، ایرانی ها یه لحظه وایسید، مردم دنیا یه لحظه صبر بکنید، یه لحظه فکر بکنید. به قول اون حدیث معروف از حضرت علی، خدا پدر آن کسی رو بیامرزه که بدون از کجا اومده، در کجا قرار داره و به کجا خواهد رفت. یه لحظه وایسید ببینیم کجا داریم میریم، این مادیگرایی قرار ما رو به کجا ببره. بیایید مجموعی از این دوتا باشین. در واقع تمدن اسلامی نوین که حضرت امام خمینی انقدر در موردش سخنرانی کردن و سبک زندگی خودشون رو زمانی که نگاه میکنیم سراسر در واقع تبلور همین زندگی و سبک زندگی تمدن اسلامیه، همینه که میگه این جنبه مادی در کنار اون جنبه معنوی باید باشه و این دو در کنار هم انسان رو به کمال میتونن برسونن و این ویژگی که هیچ وقت نمیشه از انقلاب اسلامی ایران جداش کرد و هیچ وقت نمیشه مورد نقد و انتقاد قرارش داد. شاید شیوه ی اجراش در برخی موارد دوچار مشکل شده باشه، اما اون کنه مطلب، اون اصل ماجرا هیچ خللی برش وارد نیست. 22 و 32 دقیقه و 50 ثانیه.
من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند. دلدادگی متقابل امام و ملت شاه بیت غزل نابی است که روح الله و امتش در تاریخ این سرزمین و بلکه در تاریخ جهان سرودند و در پرتو محبت و وفاداری فصلی پرطراوت را در عرصه روابط حاکمان و مردمان گشودند.
مردمانی که پروردگار نعمت درک خمینی را در سرنوشت آنان تقدیر کرده بود، در نگاه و کلام ساده آن مرد ترجمان دردها و آرزوهای نهفته و نگفته خیش را می‌دیدند و خمینی نیز آنگونه که خود بارها می‌گفت در وفاداری و ایمان آنان تحقق آرزوها و امیدهای آسمانی رسول خاتم را جستجو می‌کرد.
من خدا را شکر می‌کنم که در یک ملتی واقع هستم، یک فرد از یک ملتی، یک خدمتگزار یک ملتی هستم که تحول معنوی حاصل شده و این تحول به دست خداست.
سلام ما به این کوه استقامت، به این دریای محبت، به این پیر میکده عشق، روح خدا خمینی برسونی.
برای ما پیامی نداری؟
برای کی؟
امام.
برای امام پیام دارم که اینقدر ناراحت نباشه، خیلی لاغر شده، ما وقتی داخل تلویزیون گریه‌مون می‌گیره.
عقیده شخصی من این هست که امام یک اسلام زنده هست و خود امام یک انقلاب بود.
ما هم مو رو دیدیم، حضرت امام پیچش مو رو دید،
یک نوع در واقع تحولی در
جهان اسلام محسوب میشه.
در تقدیر و تدبیر الهی خمینی و ایرانیان لایق و شایسته یکدیگرند. او از هستی خود برای امتش چراغی از نور رستگاری برافروخته و ملت از اعماق جانش برای او چراغی از نور وفاداری. امام با شناخت صحیح از فراز و نشیب‌های 1400 سال تاریخ اسلام و مسلمانان بر این باور عمیق است که انقلاب اسلامی به عنوان پدیده‌ای بی‌نظیر پس از صدر اسلام هیچ مثل و مانندی نداشته و ندارد. خمینی کبیر در جایگاه رهبری جامعه شناس و مسلط بر سنت‌های تاریخ به خوبی آگاه است که یک پدیده اجتماعی آنگاه بر روال صحیح استمرار می‌یابد که به رمز و رموز وجودی خیش وفادار باشد.
امام مهربان ملت ایران بر اساس همین درک مبنایی و اصولی در وصیت‌نامه و در دوران حیات پرتراوت خیش به دفعات ملت و مسئولان را به پاسداری از عوامل وجودی و ذاتی انقلاب فرا می‌خواند و آنان را به وفاداری به اسلام و حفظ وحدت دعوت می‌نماید.
امام خمینی در دوران بیادماندنی راهبری انقلاب اسلامی پیش از هر چیز درباره وحدت کلمه و اتحاد ملی از خود حساسیت نشان می‌دهد.
آن عزیز عرش و فرش همچون پدری مهمان در هر فرصتی ده‌ها میلیون فرزند خود یعنی آحاد مردم ایران را به حفظ و تقویت وحدت توصیه می‌کند و همچون باغبانی دلسوز اجازه نمی‌دهد بذر تفرقه و اختلاف، بهار سرسبز همدلی و همکاری مردم و مسئولان را به پاییزی بی‌فروغ تبدیل سازد.
مردم در نگاه امام خمینی از هر زاویه‌ای صاحب انقلاب و کشورند. امام همان گونه که خدمتگذاری به مردم را فلسفه وجودی مسئولان می‌داند، در تدبیر امور کشور نیز خواست ملت را اصل و اساس می‌داند.
یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگه خب جان من را بگیرن، اهمیت ندارد، خیلی ها حاضرن از جانشون بگذرن، اما پای همه می لرزد وقتی بگوین آقا با این اقدام شما حوضه قم تعطیل می شود. یک روزی به امام گفتند که اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است که همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا می لرزد. این طرز فکر بود، این طرز فکرها فشار می آورد هر کسی را ممکن بود از ادامه حرکت منصرف کند، اما امام استقامت ورزید.
در ایران عزیزان من در اون دوران 14 ساله مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن، همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. روحک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز، سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن، همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بیخاصیت می شدن، اما نهضت امام که متکی به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. امام وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودن، مخاطب او متن مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد.
این طلبه خمینی اینا میخواند مردم را دوست دارند، مردم را صلاح حال ملت را میخواند، صلاح حال مملکت را میخواند. ما برای آزادی این ملت به همه جور حاضریم، یکیمون حبس میرد، یکیمون زج میکشد، یکیمون اهانت میشد، یکیمون فوش میخورد، ما به همه چیز حاضریم.
خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام میدادند، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد، همه این انسان ها از نفس میافتادند. اون کسی که از نفس نمیافتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت می‌گرفتن و نیرو می‌گرفتن.
در دنیای حال حاضر هر قومی، هر جامعه و هر ملتی که میخواد به یک نتیجه‌ای برسه، یک تغییری میخواد در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایجاد بکنه، باید بتونه به اون هدف واقعی خودش در درجه اول برسه. یعنی بیاد یک تعریف برای خودش در یک خط بیان بکنه، من اصلا چی میخوام از این مثلا انقلابی که راه افتاد، یا مثلا از این جنبش یا این جریان و این سیل مردمی که میخوام به راه بندازم پی چی هستم، به دنبال چه چیز هستم. زمانی که به اون تعریف دقیق برسید و ایمان داشته باشید، هیچ کس نمیتونه جلوی شما رو بگیره. ببینید، 2 سال از انقلاب بیشتر نگذشته بود که 3 تا میگ عراقی در 31 شهریور 59 حمله کردن به ایران با قصد تصرف 3 روزه تهران. یعنی خوشبینانه ترین افراد هم فکر نمی کردن که این همه انسان، 8 سال، این همه ایرانی، زن و مرد، کودک و پیر، بیان در خط مقدم جون خودشون رو فدای ذره ذره خاک این کشور بکنن. خب این برگرفته از چیه؟ اگر این افراد به رهبریت جامعه اعتقاد نداشتن، اگر به واژه واژه کلماتی که از زبان رهبرشون بیرون می آمد ایمان نداشتند، آیا اینگونه این ارتش های چند میلیونی به وجود می اومد و می رفتن جون خودشون رو انقدر مستقیم بی آلایش مقابل گلوله دشمن قرار بدن؟ به هیچ وجه. خب دیدیم دیگه، جنگ جهانی اول رو دیدیم، جنگ جهانی دوم رو دیدیم، کم این دنیا در یک قرن اخیر جنگ به خودش ندیده. برید ببینید کدوم یکی از این ملت‌ها اینجوری رفتن بدون هیچ آمادگی با دست خالی در مقابل دشمن ایستادن، دست پرهاش میدون رو خالی می‌کردن. اینکه شما دست خالی برید در مقابل دشمن بایستید و پاتون نلغزه، اونجاست که واقعا جای تقدیر داره و باید وایساد و تجلیل کرد از این افراد و صحبت کرد سالهای سال در موردشون. اینکه چه در سر اینها می‌گذشت، اینها چقدر اطاعت پذیری داشتن از رهبرشون، اینها چقدر ایمان داشتن به اون هدف جمعی که یک روز دور هم جمع شده بودن، تصمیم گرفته بودن که باید به اون هدف برسن و دیگه نه زن و بچه براشون مهم بود، نه شغلشون براشون مهم بود، نه درآمدشون براشون مهم بود، نه آیندهشون، نه سقف بالا سرشون. زن و بچهشون رو تنها میگذاشتن میرفتن توی مرز برای اینکه 1 میلیمتر از خاک کشور به دست دشمن نیفته. و بدبین ترین انسان ها هم در همون 31 شهریور 59 به ذهنشون خطور نمی کرد به هیچ عنوان که یک جنگ به این ترتیب 8 سال به طول بیانجامه. اما همه اینها تجربه ای شد برای ایرانی ها. گفتم هیچ وقت نباید ما مثل یک برهه زمانی به این 8 سال نگاه بکنیم، به رهبریت این ماجرا نباید به صرف یک رهبری عادی نگاه بکنیم. نه، این اتفاق اتفاق بسیار خاص و ویژه‌ای بوده در تاریخ معاصر جهان، کما اینکه خیلی از اتفاقات، خیلی از تغییراتی که ما در چند سال اخیر در شهرهای مختلف دنیا، در کشورهای مختلف داریم میبینیم، به نوعی همشون زمانی که میشین پای صحبتش میبینی که همون جوری دارن فکر میکنن که مردم ایران سال 57 فکر میکردند. یعنی اونجوری با هم مشترک شده بودن و به یک نتیجه دست جمعی رسیده بودن. به هر حال جا داره در همین جا در 40 سالگی انقلاب ابراز ارادت بکنیم و بگیم که تمام وجودمون ارادت به اندیشه امام راحل که این گونه تونست این مردم رو با خود همراه بکنه و مقابل اون جریان امپریالیستی و مقابل اون هجمه مادی که در سرتاسر دنیا مطرح بود و جای پای همه دنیا رو شما روی بمب‌های آلمانی، روی هواپیماهای فرانسوی میتونستی ببینی. یعنی تمام دنیا، 36 تا کشور متحد شده بودن برای اینکه این انقلاب رو زمین بزنن، برای اینکه این مردم رو از تصمیمی که گرفته بودن منصرف بکنن، برای اینکه کشور رو از مسیرش خارج بکنن، برای اینکه این جمهوری به ثمر نرسه. اما همین مردم بومی این سرزمین که تمدنشون واقعا باعث افتخار برای تمام بشریت، مقابل این 36 کشور ایستادند، با دست خالی خودشون رو اثبات کردند. انشالله هر جا هستیم یه مقدار متفاوت تر به تاریخ معاصر خودمون نگاه بکنیم و قدری با مطالعه بریم تاریخ روسیه رو نگاه بکنیم، بریم تاریخ فرانسه رو مطالعه بکنیم، بریم رهبری اونها رو نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم با اتفاقی که در دوران معاصر برای کشور خودمون رقم خورد و با مطالعه قدری فکر بکنیم و در محافل صحبت بکنیم. 22:44:57.
قرن گذشته شاهد چندین انقلاب و جنگ بود، جنگ هایی برای آزادی و استقلال و انقلاب های نظامی خونین. قرنی بود مملو از حادثه ها، ولی انقلابیون و رهبرشان و روش پیروزیشان شگفت‌انگیز و دیدنی بود. انقلاب ایران انقلاب یک نظام علیه نظام دیگر یا حزبی علیه یک حزب دیگر نبود، یک انقلاب نظامی هم نبود، بلکه انقلاب مردمی معتقد بود دوشادوش طلاب علوم دینی که مرجع عالی قدرشان روح الله خمینی آن را رهبری می کرد، رهبری که به انقلاب ماهیتی مذهبی و کاملا انحصاری داد تا تنها انقلاب دینی پیروزمند قرن بیستم شود. آن تاریخ در دنیای آن روز هیچ یک از سیاستمداران جهان تجربه تعامل و برخورد با علمای دین به عنوان رهبران سیاسی را نداشتند، به ویژه آن گونه که امام خمینی آن را به جهانیان عرضه کرد.
ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه ما برش حکومت کردن، میخوام یه همچه حکومتی باشه.
امام اول آمد این تز رو از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی‌ماند، یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
در حدیث شریف رسول اکرم هست که اگر مسلمی فریاد بزند یا للمسلمین و اجابت نکنند از او، مسلم نیستند اونها، و من از اینجا فریاد میکنم یا للمسلمین، به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار قدرت‌های بزرگ هستند برسید.
ملت ایران هیچ نداشت و ایمان داشت و ایمان او را بر همه قدرت ها غلبه داد.
این تفکر که تفکر بسیجی است که امام بزرگوار ما این رو خلق کرد در ایران، این صادر شد. الان در کشورهای گوناگونی شما ملاحظه کردین این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، جوانهای عراقی حرکت کردن، همراه ارتششون شدن، توانستن این پیروزی ها رو به دست بیارن، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور، انشاءالله در قدس شریف و برای نجات الاقصا هم همینجور.
تا کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی اون معنایی که در ایران پیدا شد الگوی خودشون قرار ندن، گمان نکنید که این کر و کورها به تعقل برسن.
بیست و دو و 48 دقیقه است و شما شنونده رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون هستید. متشکرم که تا این لحظه همراه و شنونده ما هستید. یکی از کارهایی که در تعطیلات نوروز میشه انجام داد اینه که یه سری بزنیم به کتابهای شعر وزینمون که شاید در کمد کتابخانه داره یه جورای خاک میخوره، از حافظ گرفته، از مولانا گرفته، از مثنوی نوی گرفته و کلیه اشعاری که حالا هیچ وقت ما در موردش فکر نکردیم، نرفتیم بخونیم یا هیچ کاری انجام ندادیم. همراه ما باشید با برنامه عیدمون.
We'll be right back. آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من. با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم باوره بهاره باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردم در کف بادم، گرچه بی برگم گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهاره بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر
دو و 54 دقیقه است و شما شنونده ما در رادیو جوان و برنامه عیدمون هستیم. ما برگشتیم با یک سوال جدید.
بله.
نیست که به هیچ نتیجه ای نرسیدیم.
کی گفت نتیجه
نرسیدیم.
خوبش هم رسیدیم. خوب مگه اینکه شما نخواهید با حقایق مواجه بشید.
باشه، حقایق هر آنچه که شما میفرمایید.
بله.
اما
بله.
میخواییم بدونیم که یه دلیل علمی وجود داره آقای رسولی. ما اون دلیل علمی رو میدونیم که کار منزل مختصه، مخصوصا خونه تکونی ها.
بله.
منظورمون فقط خونه تکونی، خونه
بله.
تکونی مختص آقایونه، یعنی یه کار مردانه است.
خب
حالا از همه شنونده های گل و دوست داشتنی برنامه رادیو جوان و برنامه عیدمون میخواییم که اون دلیل علمی رو به ما بگن که چرا کار خونه و خانه تکانی مختص آقایونه. این دلیلی که میخواییم بیاریم ممکنه طنز باشه، ممکنه علمی باشه، ممکنه دلیلی باشه که فقط به ذهن شما میرسه.
میتونه جستجو بکنید تو اینترنت،
میتونید جستجو بکنید. آره. هر آنچه که دوست داشته باشید میتونید برای ما پیامک بزنید به 30881 و شماره تلفن های
224000 و 225952 مخصوصا دومی و بگن به ما که دلیل علمی این که میگن آقایان باید خانه تکانی انجام بدن چیه؟
حالا من قبلش هم گفتم که وقتی در منزل هستین میتونید از اوقات فراغتتون چطور استفاده بکنید. یه دستی به اون کتابخونه اگر دارید میکشید، اون کتاب حافظ رو باز کنید، اون اشعار سعدی و مولانا و فردوسی رو باز بکنید.
اونم آرشیو به حساب میان دیگه.
بله، اونم آرشیو محسوب میشن. اما ما از آرشیو رادیو آقای بخش رو انتخاب کردیم از منزوی و دوست داریم که در این لحظه این اشعار رو با هم دیگه بشنویم.
به سینه میزندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. تو راز جرگه انبوه خاطرات قدیمی برون کشیدم و دل نهادم به صفایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. گره به کار من افتاده است از غم غربت، کجاست چابکی دست های عقده گشاید؟ به کبر شعر نبینم که سر نهاده بر افلاک، به خاک ساری دل بین که سر نهاده به پایت. دلم گرفته برایت زبان ساده عشق است، سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت.
تو میگم که نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.